ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. حکومت طالبان در افغانستان ارقام تازه تلفات و خسارات بارندگی‌های اخیر در کشور را اعلان کرد. ملا جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، می‌گوید در نتیجه این باران‌ها و سیلاب 50 نفر جان باخته، 36 تن دیگر زخمی شده و 706 خانه ویران شده است. قبل از این از جان باختن 33 تن و زخمی شدن 27 تن دیگر خبر داده شده بود. ملا جانان سایق بر رسانه‌ها گفت که 700 هکتار زمین زراعتی نیز تخریب و 400 رسم مواشی از بین رفته است و افزود که در اثر این بارش‌ها در مجموع بیش از 1600 خانه آسیب دیده است. مقامات محلی حکومت طالبان در ننگرهار می‌گویند پاکستان یک بار دیگر گذرگاه تورخم را برای مریضان مسدود کرد که ویزه این کشور را ندارد. صدیق الله قریشی، عامل اطلاعات در ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، امروز به رسانه ها گفت که جانب پاکستانی به افغان هایی که ویزه و پاسپورت نداشته باشند اجازه ورود به این کشور نمی دهند. از سوی دیگر یک مسئول اداره تنظیم امور مریضان در تورخم از مردم خواست که تا اطلاع بعدی برای عبور از دروازه تورخم به این دروازه مراجعه نکنند. به تاریخ 5 حمل نیز گذرگاه تورخم به علت نزاع داخلی میان نظامیان پاکستانی مسدود، ولی بعد از 3 ساعت دوباره گشوده شد. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان در کنگره آمریکا، روز دوشنبه گفت که لایحه‌های جداگانه را برای کمک به اوکراین و اسرائیل طی هفته جاری به رأی‌گیری این مجلس خواهد گذاشت. این رأی‌گیری قرار است بنبست چند ماهه به ارتباط این کمک را خاتمه بخشد. مجلس سنا در ماه فوریه یک بسته کمکی 95 میلیارد دلاری را که شامل کمک مالی بزرگ برای اوکراین در مقابل با تهاجم نظامی روسیه و نیز پشتیبانی از اسرائیل و تایوان می شود تصویب کرد. جانسون که رهبری اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان را به عهده دارد، علی‌رغم درخواست‌های مکرر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و فشارهای حکومت جو بایدن، مانع رأی‌گیری درباره این لایحه در مجلس نمایندگان شده بود. اعلامیه قوای هوایی اوکراین میگوید نیروهای دافع هوا همه نوع طیاره بدون سرنشین را که اوایل امروز از سوی روسیه پرواز داده شد در قلمرو اوکراین منهدم کرد. اعلامیه میافزاید که این طیاره ها بر فراز مناطق خرسون، میکولایف، خمیلنسکی، پولتاوا، چرکاسی و دنپروپتروفسک سرنگون شدند. روسیه در هفته های اخیر حملات خود بر زیرساخت های انرژی اوکراین را در حال افزایش داده است که نیروهای اوکراین در جنگ با قوای مهاجم روسیه به کمبود تجهیزات و مهمات دچارند و بسته کمک اضافی 61 میلیارد دلاری آمریکا به دلیل مخالفت جمهوری خواهان در کنگره گیر مانده است. و سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از چندین کشور اتحادیه اروپا و ترکیه خواست است که مخالفان تاجک را که در این کشورها پناه بردند به تاجکستان نفرستند. چندین نفر مرتبط با گروه 24 جنبش مخالفان حکومت تاجکستان که در لیتوانیا و پولند اعضای اتحادیه اروپا و همچنین ترکیه ساکن بودند، طی چند ماه گذشته ناپدید یا تهدید به استرداد به تاجکستان شدند. فعالیت این جنبش در تاجکستان ممنوع اعلان شده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دروازه تورخم بار دیگر برای مریضان افغان که ویزا ندارند از سوی پاکستان بسته شد. با تکمیل شدن مهلت ضرب الاجل حکومت پاکستان برای اخراج پناهجویان افغان، یک تعداد مهاجرین در این کشور میگویند که پلیس به خانه های آنها رفته است و آنها را تهدید کرده. یک تن از آنان گفت:
ما تقریبا بین 60 تا 70 خانه هستیم. دیروز ساعت 1 بجه بود که آمدند و برای ما گفتند که فردا 10 بجه هیچ کس اینجا نباشد.
سازمان صحی جهان میگوید که در 4 ماه گذشته 100 نفر از بیماری های تنفسی در افغانستان جان دادند. یک مقام صحی سابق گفت
هوا هم یکی از بحثایی هست که در این پترولیک سرانده می داشته باشه. از لازمه که باعث افزایش میزان کاربون دای اکساید در هوا میشه، از سوختاندن از هوا جلوگیری بکنن.
تازه ترین ها از بحران ایران و اسرائیل. رئیس جمهور کوسوو جایزه زنان پیشتاز به چند زن افغان اهدا کرد. یکی از برندگان این جایزه می گوید
معلوم میشه که جامعه جهانی توجه کرده به خاص زنان افغانستان و ای امیدوار کننده است.
و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را میشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پاکستان بار دیگر دروازه تورخم را برای بیمارانی که ویزا ندارند بسته است. رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار به رادیو آزادی گفت این دروازه پس از ظهر روز دوشنبه بسته شده است. برخی از بیمارداران افغان که برای درمان بیمارانشان به پاکستان سفر میکنند میگویند که با بسته شدن دروازه تورخم با مشکلات زیادی روبرو شدند. جاوید فیضی گزارش میدهد.
پاکستان بار دیگر گذرگاه تورخم را برای بیمارانی که پیش از این با پارچه کمیسیون صحی حکومت طالبان به نام توکن سفر می کردند بست. عرفات مهاجر رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت دروازه تورخم برای بیماران افغان که ویزا و پاسپورت ندارند بسته شده است.
دیروز بار دیگر دروازه را برای بیمارانی که ویزا و پاسپورت ندارند بسته است. البته به بیمارانی که ویزا دارند اجازه ورود می دهند. پیش از این به این بیماران که از سوی کمیسیون صحی پارچه یا توکن می داشتند اجازه عبور می دادند. اما حالا توکن کمیسیون را قبول ندارند و می گویند هر بیماری که می خواهد وارد پاکستان شود باید ویزا و پاسپورت داشته باشد.
شماری از بیماران با نگرانی از این اقدام حکومت پاکستان میگویند به دلیل بسته شدن دروازه تورخم با مشکل مواجه شدند. یوسف که بیماری سرطانی دارد و در گذرگاه تورخم منتظر عبور به پاکستان است بر رادیو آزادی گفت
با کلینیک تقریبا 14 یا 15 مریضان به هیچ
بیش از 16 بیمار در این کلینیک وجود دارد که 3 نفر آنها بیماران شدید سرطانی هستند. حکومت پاکستان اجازه رفتن به آنها را نمیدهد. از آنها ویزا میخواهند اما آنها در کلینیک منتظر هستند. آنها میگویند که فرصت کمی دارند.
منتظر دی خویش دوختو چانس مبیخی نشده.
سلطان دیگر بیماردار که او نیز در تورخم منتظر عبور است میگوید مسئولان مرزی پاکستان پارچه توکن مریضان را جمع آوری کرده و به بیشتر آنها پاسخ رد دادند.
چندین نفر را رخصت کردند و پارچه توکنشان را گرفتند. تعداد هم منتظر هستند و تعداد هم گفتند که وقت برایتان خبر دادیم برگردید.
به گفته مردم محل پاکستان اخیراً با حکومت طالبان موافقت کرده است که تنها به بیماران افغان که بیماریشان شدید است از طریق پارچه به نام توکن اجازه رفت آمد دهد. تلاش کردیم تا نظر سردار احمد شکیب سفیر حکومت طالبان در پاکستان را در مورد این که چه تدابیر برای حل این مشکل دارند داشته باشیم، اما وی به تماس‌های ما پاسخ نداد. مسئولان سفارت پاکستان در کابل هم با آنکه وعده کردند معلومات را با ما شریک می‌سازند اما تا زمان نشر این گزارش هیچ معلومات را شریک نساختند. این در حال است که پاکستان پیش از این نیز به دلایل مختلف این دروازه را برای بیماران، تجار و مسافران افغان بسته کرده بود که در نتیجه مردم دو طرف با مشکلات زیاد روبرو شده بودند.
گزارش بود در مورد این که پاکستان بار دیگر دروازه تورخم را برای بیمارانی که ویزا ندارند بسته است. شماری از مهاجرین افغان در پاکستان که کارت مهاجرت ندارند میگویند پلیس پاکستان برایشان هشدار داده است که هر چیز زودتر به کشورشان برگردند. این مهاجرین افغان در ساحات بلوچستان و اسلام آباد پاکستان این موضوع را برای رادیو آزادی مطرح کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک روز پس از پایان مهلت تعیین شده برای اخراج مهاجرین افغان دارنده کارت‌های ACC از پاکستان، شماری از این مهاجرین که کارت‌های ACC یا کارت شهروندی افغان و POR یا کارت تثبیت راجستر دارند، به رادیو آزادی گفتند که پلیس پاکستان به روز دوشنبه برایشان هشدار داده که تا یک روز دیگر این کشور را ترک کنند. ولی یکی از مهاجرین افغان در منطقه بتیزه بلوچستان پاکستان که کارت POR دارد میگوید پلیس برایش گفته است که محل را تخلیه کنند.
دیروز آمدن، ما تقریبا بین 60 تا 70 خانه هستیم. دیروز ساعت 1 بجه بود که آمدن و برای ما گفتند که فردا 10 بجه هیچ کس اینجا نباشد، همه باید کوچتان را بار کنید وگرنه شما را به زور بیرون میکنیم.
ظاهر پشتون، یکی از نمایندگان مهاجرین افغان در بلوچستان، میگوید حکومت مرکزی و ایالتی کدام اعلامیه رسمی در این باره صادر نکردند، اما پلیس به خانه های برخی مهاجرین رفته و از آنان خواسته که تا محل را ترک کنند.
بلوچستان ایالت که کم از پاس
در بلوچستان قریه هایی که در مناطق پایین و بالا هستند، مهاجرینی که با مردم محل زندگی میکنند، پلیس پاکستان یا پلیس صوبه به آن مناطق میرود و برایشان میگوید که دارندگان کارت های زرد هر چه زودتر باید بروید.
رحمان یکی دیگر از پناهجویان افغان از منطقه مهرآباد اسلام آباد مدعی است که پلیس مهاجرین را آزار و اذیت کرده است.
با این بیچاره ها کار غلط میکنند، آنان را بازداشت کرده و پولهایشان را میگیرند، 20 تا 30 هزار کلدارشان را میگیرند، زیاد برایشان تکلیف میدهند، به خاطر که باید خانه ها را رها کنند و برایشان میگوید که ما برایتان مهلت تعیین کردیم، بروید به مملکتتان.
حکومت پاکستان به تازگی در این باره اعلامیه صادر نکرده، اما پیش از این اعلام کرده بود که مهاجرین دارنده کارت های ACC یا شهروندی افغان تا 15 اپریل فرصت دارند که به گونه داوطلبانه پاکستان را ترک کنند و پس از آن عملیات اخراجشان آغاز خواهد شد. با اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، کارت های POR در سال 2006 و 2007 برای حدود 2.15 میلیون افغان از سوی این سازمان توزیع شده بود. در کنار این، در سال 2017 به اساس یک توافق میان حکومت های افغانستان و پاکستان برای مهاجران افغان کارت های ACC داده شد که به اساس تخمین UNHCR تعدادشان به 840 هزار تن می رسد. در ادامه نگرانی ها از اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، 12 سازمان به شمول اداره بین المللی مهاجرت یا IOM، شورای پناهندگان ناروی و شورای پناهندگان دنمارک روز یک شنبه با ابراز نگرانی از این اقدام پاکستان گفته بودند، با در نظر داشت شمار مهاجران بازگشت کننده به افغانستان و منابع اضافی در بخش حمایت جابجا شدن خدمات صحی و معارف بانها نیاز است. حکومت پاکستان پیش از این روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را در اول نوامبر سال 2023 آغاز کرده بود که تا به حال بیش از 500 هزار تن آنان را اخراج کرده و این روند هنوز هم ادامه دارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان صحی جهان WHO میگوید که در بیش از 3 ماه اول سال جاری میلادی دست کم 1220 نفر در افغانستان در نتیجه بیماری های حاد تنفسی جان باختند. این سازمان همچنان شمار موارد مثبت بیماری های حاد تنفسی را در این مدت بیش از 529 هزار مورد اعلان کرده است. در همین حال برخی از خانواده ها می گویند که این بیماری در بین کودکانشان بیشتر و شدیدتر است. در این مورد سحر لیوال گزارش دارد.
سازمان جهانی صحت WHO می گوید که در بیش از 3 ماه اول سال جاری میلادی دست کم 1220 نفر در نتیجه بیماری های حاد تنفسی از جمله سینه و بغل در افغانستان جان باختند. از این میان 1076 تنشان کودکان زیر 5 سال خوانده شدند. این سازمان به روز دوشنبه با نشر گزارش درباره شیوع بیماری های عفونی در افغانستان به موارد مثبت و تلفات این گونه بیماری ها از اول جنوری تا 6 اپریل 2024 پرداخته است. سازمان جهانی صحت افزوده است در این مدت 529,811 تن که بیش از 63% آن را کودکان زیر 5 سال تشکیل می‌دهند در 34 ولایت افغانستان به بیماری‌های حاد تنفسی مبتلا شدند. WHO همچنان گفته که از ابتدای سال 2024 در مجموع بیش از 16,000 مورد مشکوک سرخکان در افغانستان گزارش شده که 83 مورد مرگ را به دنبال داشته است. در ادامه آمده که بیش از 80% افراد مبتلا به این بیماری را کودکان زیر 5 سال تشکیل می‌دهند که بیشترین این موردها در ولایت‌های سمنگان، بلخ، خوست و فرا ثبت شدند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در این حال یک مادر در ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت سه کودکش در آغاز زمستان گذشته به بیماری سینه بغل دچار شدند اما تا هنوز بهبود نیافتند.
ماشومان می ناروغند، توخیه سینه خراب دید.
اطفال مریضند، سرفه می کنند، سینه و بغل هستند. تمام زمستان آنها را به دکتر بردیم. دوا برایشان فایده نمی کند، دوای خوب نمی دهند. هر روز مریض هستند و نزد دکتر می رویم.
از سوی دیگر غلام دستگیر نظری، رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه در نظام جمهوری پیشین میگوید کمبود بودجه در بخش صحت افغانستان و کاهش چشمگیر در تعداد مراکز صحی و مشکل دسترسی مردم به این مراکز در هوای سرد سبب افزایش بیماری های تنفسی شده است. او به رادیو آزادی گفت
موضوع آلودگی هوا هم یکی از بحث‌های است که در این پترول بسیار عمده می داشته باشه که باید توجه بیشتر شود که از لازمه که باعث افزایش میزان کاربن دای اکسید هوا میشه سوختاندن از وجلوگیری بکنن.
شماره از دکتران امراض داخله هم پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند شدت سرما، آلودگی هوا و نبود واکسین های منظم و تغذیه مناسب برای کودکان از علت های عمده این بیماری ها اند. با وجود ادعای حکومت طالبان مبنی بر بهبود سکتور صحی افغانستان، پیش از این شماره از سازمان های بین المللی همواره از کمبود خدمات صحی در نقاط مختلف افغانستان ابراز نگرانی کردند. از این میان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف چند پیش اعلام کرد که حدود 9.5 میلیون جمعیت افغانستان در مناطق زندگی می کنند که به خدمات صحی دسترسی ندارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
با این که امریکا و دیگر کشورها از اسرائیل خواستند که از اقدامات تلافی جویانه خودداری کند، نظامیان اسرائیلی متعهد شدند که حمله اخیر ایران به این کشور بی پاسخ نخواهد ماند. در این حال یک مقام ایرانی گفته است که به هر نوع حمله اسرائیل بلافاصله پاسخ گفته خواهد شد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را به استناد گزارش رویترز تقدیم میکند.
هرسی هالووی لوی درستیز اردوی اسرائیل میگوید دولت اسرائیل به حمله اخیر ایران پاسخ خواهد داد و ای اواخر روز دوشنبه در حضور پیلوت‌های جت‌های F-35 اسرائیل در پایگاه هوایی نواتیم گفت که حمله ایران با پاسخ دنبال خواهد شد، اما نگفت که چه وقت و چگونه پاسخ خواهند گفت. لوی درستیز اسرائیل افزود که ایران میخواست به توانایی‌های استراتژیک اسرائیل آسیب برساند. آنسو رهبران جهان بر جلوگیری از تشدید تنش در شرق میانه تاکید کردند. ایران روز شنبه با بیش از 300 تیاره بیسرنشین و راکت به اسرائیل حمله کرد. اما نظامیان اسرائیلی گفتند که 99% این تیاره ها و راکت ها در هوا رهگیری و منهدم شدند و کسی در نتیجه این حمله کشته نشد. اما این حمله مستقیم ایران به اسرائیل باعث افزایش نگرانی شد که رویارویی میان دو کشور که در جنگ جاری در غزه ریشه دارد به یک جنگ تمام عیار میان این دو خصم دیرینه تبدیل نشود. در این حال اسرائیل زیر فشارهای فزاینده قرار دارد و چندین کشور به شمول امریکا متحد نزدیک اسرائیل از تل‌آویو خواستند که از اقدامات تلافی جویانه خودداری کند. اما مردم در اسرائیل منتظرند که صدر اعظم بنیامین نتانیاهو چه روش را اختیار می کند؟ خبرگزاری رویترز از قول یک مقام بلندرتبه اسرائیل گزارش داد که نتانیاهو دیروز در کمتر از 24 ساعت برای دومین بار نشست کابینه جنگ را دایر کرد تا درباره حمله اخیر ایران با آنها گفتگو کند. آنسو علی باقری معاون وزارت خارجه ایران شب گذشته به تلویزیون دولتی گفت که ایران به هر اقدام تلافی جویانه اسرائیل در چند ثانیه پاسخ خواهد گفت و این بار آنها 12 روز وقت نخواهند داشت. اما مردم ایران که از تحریم‌های غرب و محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی حکومت خود رنج می‌برند، نگرانند. ایران حمله روز شنبه به اسرائیل را برای انتقام از حمله دو هفته قبل منسوب به اسرائیل به قنسولگری ایران در دمشق انجام داده می‌گوید که در صدد گسترش تنش نیست. در این حمله هوایی به قنسولگری 12 تن به شمول یک جنرال ارشد سپاه پاسداران کشته شدند. بعد از آغاز جنگ در اکتبر گذشته در نوار غزه، حملات گروه‌های نیابتی ایران از سوریه، عراق، لبنان و یمن و اسرائیل نیز افزایش یافت.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
دریافت کنندگان مدال افتخاری ریاست جمهوری کاسوو می‌گویند ظاهراً جهان به خواست زنان افغانستان توجه کرده است. با گفته آنان حکومت طالبان در کنار دیگر ممنوعیت‌هایی که بر زنان و دختران وضع کردند به 4 زن دیگری که قرار بود از افغانستان در مراسم اهدای این مدال شرکت کنند اجازه سفر ندادند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی درباره ممانعت سفر 4 زن فعال پاسخ نداد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
برخی فعالان حقوق زنان افغان که اخیراً مدال افتخاری ریاست جمهوری کشور کوزوو به زنان افغان را دریافت کردند میگویند به نظر میرسد که جهان به خواست زنان افغانستان توجه کرده است. به گفته آنان در مراسم اهدای این مدال پنلی درباره آپارتاید جنسیتی نیز برگزار شده بود که نشان دهنده توجه جهان به خواست زنان افغانستان است. مدال افتخاری ریاست جمهوری کوزوو روز دوشنبه 15 اپریل از سوی بویوسا عثمانی رئیس جمهور کوزوو در نشست مجمع بین المللی زنان صلح و امنیت یا WPS و 4 تن از زنان افغان به پاس شجاعت و مبارزات زنان افغانستان اهدا شد. عارف فاطمی یک تن از زنانی که این مدال را دریافت کرده به رادیو آزادی گفت:
چنین برنامه‌هایی نشان می‌دهد که نه هستن کسانی که به افغانستان فکر می‌کنند. چیز مهم دیگه‌ای که در روز در بحث داشتیم، یک پنل در مورد افغانستان صحبت شد در مورد آپارتاید. معلوم میشه که جامعه جهانی توجه کرده به خاص زنان افغانستان و ای امیدوار کننده است.
به گفته دریافت کنندگان این مدال قرار بود که در این مراسم 4 تن از زنانی که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به سر می‌برند نیز اشتراک کنند که به ادعای آنان حکومت طالبان مانع سفر این زنان به کشور کوزوو شده است. زهرا نادر در این باره به رادیو آزادی گفت:
متأسفانه قرار بود که یک گروهی از زنان از افغانستان هم در این نشست شرکت بکنند، ولی طالبان به آنها اجازه نداده بودند که به این نشست بیاین و گفته بودند که شما محرم ندارین.
یک تن از بانوانی که قرار بود از افغانستان شرکت کند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت:
ما تقریبا 4 نفر ما خانم بودیم که تاریخ 13 از میدان هوایی بین المللی کابل به دبی و از دبی به استانبول و استانبول به پریستینا پرواز داشتیم که متاسفانه از طرف امارات اسلامی به ما اجازه داده نشد به خاطر از اینکه ما محرم نداشتیم.
به گفته او 3 تن از مردانی که با آنان همسفر بودند بدون هیچ گونه ممانعت حکومت طالبان به سفرشان ادامه دادند. در این مورد از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که حکومت طالبان در کنار دیگر ممنوعیت‌ها بر زنان و دختران سفر بدون محرم آنان در مسیرهای طولانی را منع کرده است. لما امیری یک تن از فعالان حقوق زنان اهدای مدال افتخاری شجاعت کشور کوزوو به زنان افغان را نوعی حمایت این کشور از حقوق زنان افغان عنوان کرده میگوید زنان افغان برای به دست آوردن حقوقشان به حمایت‌های اینچنینی نیاز دارند.
څنګه چې طالبان و د دوی ټول حقونه
طوری که طالبان تمام حقوق آنان را پایمال کرده و چشم خود را بر تمام حقوق آنان بستند، پس همه این شرایط را در نظر گرفته و این جایزه را به زنان افغانستان داده است. زنان افغانستان به همین گونه حمایت و همین گونه حمایت کننده ضرورت دارد.
این دومین سالی است که کشور کوزوو با برگزاری نشست مجمع بین بین‌المللی زنان صلح و امنیت مدال شجاعت افتخاری ریاست جمهوریش را به زنان اهدا می‌کند. سال پیش این مدال به زنان اوکراین اهدا شده بود. حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما ممنوعیت‌های حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان از جمله ممنوعیت کار، آموزش و تحصیل آنان با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شده است و طالبان به همین دلیل و دیگر عملکردهایشان به نقض گسترده حقوق بشر متهم هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از چندین کشور در اتحادیه اروپا و ترکیه خواسته که مخالفان حکومت تاجیکستان را که به این کشورها پناه بردند به تاجیکستان نفرستند. این سازمان در گزارش نوشته است که چندین عضو اپوزیسیون تاجیکستان به درخواست حکومت تاجیکستان در این کشورها بازداشت شده و یک تن آنها در ترکیه ترور هم شده است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
سازمان دیدبان حقوق بشر از چندین کشور اتحادیه اروپا و ترکیه خواسته که مخالفان تاجیک را که در این کشورها پناه برده‌اند به تاجیکستان نفرستند. چندین نفر مرتبط با گروه 24 جنبش مخالفان حکومت تاجیکستان که در لیتوانیا و پولند اعضای اتحادیه اروپا و همچنین ترکیه ساکن بودند، طی چند ماه گذشته ناپدید یا تهدید به استرداد به تاجیکستان شدند. فعالیت این جنبش در تاجیکستان ممنوع اعلام شده است. در 8 اپریل سلیمان دولتوف، فعال مخالف حکومت تاجیکستان و عضو سابق گروه 24 که در تبعید اختیاری به سر می‌برد، با اتهام نقض امنیت ملی لیتوانیا توسط محکمه مدت 2 ماه توقیف شد. دولتوف 40 ساله که مدت 9 سال در لیتوانیا زندگی کرده است، به دلیل انتقادات آنلاین خود از مقامات تاجیک معروف است. در سال 2015 این عضو سابق حرکت‌های مخالف شامل گروه 24 و کنگره نیروهای سازنده با درخواست مقامات تاجیکستان در فنلند بازداشت، اما بعداً آزاد شد. با کامران خدایدادوف، یک برادر شبنم خدایدادوفا، عضو سابق گروه 24، از سوی یک محکمه وارسا دستور داده شد که پولند را ترک گوید. کامران خدایدادوف از سال 2018 به این سو، بعد از اینکه درخواست پناهندگی وی رد شد، به دلیل داشتن ویزای بشردوستانه در پولند زندگی می کرد. نام خواهر وی به اتهام تندروی از سوی حکومت تاجیکستان در سال 2015 در لیست سرخ انترپول یا پلیس بین المللی گنجانیده شد. نسیم جان شریفوف و سهراب زفر، دو عضو ارشد گروه 24، هر یک به ترتیب در ماه فوریه و ماه گذشته در ترکیه ناپدید شدند. آقای زفر از سال 2014 به این سو در ترکیه زندگی می کرد و چندین بار تهدید شده بود که بازداشت و به تاجیکستان فرستاده خواهد شد. شریفوف و زفر قبلا در سال 2018 از سوی حکومت ترکیه بنا به درخواست دوشنبه بازداشت و سپس رها شده بودند. عمر علی قوتوف، مؤسس گروه 24، در سال 2015 در استانبول ترور شد. فعالیت این جنبش که برای اصلاحات دموکراتیک در تاجیکستان مبارزه می کند، در سال 2014 در این کشور منع شد و گروه 24 توسط حکومت یک سازمان دهشت افغان عنوان گردید. سینات سلطان علی وا، یک تن از مسئولان سازمان دیدبان حقوق بشر، گفت تاجیکستان باید بدون هیچ ابهام به شکار یک دهه‌ای منتقدان شناخته شده در خارج از کشور، به خصوص کسانی که با گروه 24 و سایر گروه‌های ممنوع فعالیت مرتبط هستند، پایان دهد. خانم سلطان علی وا می افزاید که اتحادیه اروپا و ترکیه باید از فعالان اپوزیسیون محافظت کنند و از بازگرداندن آنها به تاجیکستان، کشوری که به سرکوب فرامرزی معروف است، خودداری کنند، جایی که آنها در معرض شکنجه قرار می گیرند. سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است میگوید دو کشور عضو اتحادیه اروپا و ترکیه باید موارد سرکوب فرامرزی را محکوم کنند و هر گونه توافق همکاری با کشورهایی را که درگیر هدف قرار دادن منتقدان خارج از کشور هستند بررسی کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنوندگان گرامی، برنامه میز مدور رادیو آزادی را در نیمه دوم ساعت فراموش نکنید.
پیام ها و نظریات شما
از پاکستان، از شهر کراچی، این منعیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، همه از لحاظ روحی و همه از لحاظ اقتصادی.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان، یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد داد.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغان نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیاد تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش، همه میزنن، همه، حتی طفل کوچیکش سنگ برد میکنه، همه.
من قریشی هستم، در ترکیه زندگی میکنم. مشکلات مهاجرین به اندازه زیاد است، خصوصا به مهاجرین زیاد توهین میشه. مهاجرین اقلا به انسان بودن یا ارزش به ما نمیتن خونه ترکیه، چون کسی نمیتونه که صدای خود بلند کنه. دیگه ما تقریبا 7 سال هر کدام ما 7 سال 8 سال است که در کشور ترکیه زندگی میکنیم. کل ما پرونده داریم، کل ما کشور امریکا. خواهش میکنم که هر چیز زودتر کیسای ما را پیش ببرم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. حکومت طالبان ارقام تازه تلفات و خسارات بارندگی های اخیر در افغانستان را اعلان کرد. ملا جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، میگوید در نتیجه این بارانها و سیلاب 50 نفر جان باخته، 36 تن دیگر زخمی شده و 706 خانه ویران شده است. مقامات محلی حکومت طالبان در ننگرهار میگویند پاکستان یک بار دیگر گذرگاه ترخم را برای مریضان مسدود کرد که ویزه این کشور را ندارند. صدیق الله قریشی، عامل اطلاعات در ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، امروز به رسانه ها گفت که جانب پاکستان به افغانهایی که ویزا و پاسپورت نداشته باشند اجازه ورود به این کشور نمیدهد. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان در کنگره آمریکا، روز دوشنبه گفت که لایحه جداگانه ای را برای کمک به اوکراین و اسرائیل طی هفته جاری برای گیری این مجلس خواهد گذاشت. این رای گیری قرار است بنبست چند ماهه به ارتباط این کمک را خاتمه بخشد. اعلامیه قوای هوایی اوکراین میگوید نیروهای دافع هوا همه 9 طیاره بدون سرنشین را که اوایل امروز از سوی روسیه پرتاب شد در قلمرو اوکراین منهدم کرد. اعلامیه می افزاید که این طیاره ها بر فراز مناطق خرسون، میکولایف، خمنتسکی، پولتاوا، چرکاسی و دینا پرپتروفسک سرنگون شدند.
توقع
ما و مردم افغان، نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. منطقه در حال شکلگیری یک بحران دیگر پس از جنگ غزه، نخستین حمله مستقیم ایران بر اسرائیل. آنچه که تهران برای بیش از 4 دهه انتظارش را میکشید و اسرائیل هم پس از تنش‌های لفظی طولانی با ایران آن را به چشم دید. ایران شنبه شب توسط اضافه از 300 طیاره بدون سرنشین و راکت بر اسرائیل حمله کرد. با گفته مقام‌های اسرائیلی 99% طیاره‌های بدون سرنشین و راکت‌های ایران در حریم هوایی اسرائیل رهگیری و منهدم شدند. مقام ها این را هم میپذیرند که تنها در یک حمله بر یک پایگاه نظامی آسیب های بران وارد شد و یک کودک 7 ساله در یک منطقه روستایی اسرائیل شدیداً زخم برداشته. این سو مقام های ایرانی گفتند که حملات بر اسرائیل به پایان رسید، اما آنها هشدار میدن که اگر اسرائیل در پی حمله دیگر بر ایران باشد، پاسخ جدی برایش داده خواهد شد. حملات ایران بر اسرائیل واکنش های زیاد بین المللی را برانگیخته. قدرت های غرب از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی حملات ایران بر اسرائیل را به شدت نکوهش کردند. این سو در افغانستان حکومت طالبان حملات ایران را دفاعی مشروع دانسته و از آن حمایت کرده است. از جانب دیگر عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی رژیم جمهوری گذشته افغانستان، حملات ایران را دفاعی و پاسخ به حملات اسرائیل خوانده است. به گفته آقای عبدالله، هر گونه اقدام از سوی اسرائیل در برابر ایران منطقه را آسیب پذیر می کند و می تواند بر وضعیت افغانستان هم تأثیر مستقیم داشته باشد. اکنون آیا بحران دیگر در منطقه در راه است؟ تأثیر این گونه تنش‌ها برای افغانستان چی خواهد بود؟ ایران با چنین حمله خواسته چی پیام برای اسرائیل و متحدانش بدهد؟
آیا اسرائیل حمله بالمثل خواهد کرد؟ امین ها را به بحث میگیریم. در برنامه حاضر دو مهمان با ما و شما هستند: غوث جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی، و نثار احمد شیرزای، آگاه مسائل بین المللی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین. آقای شیرزای، ایران چگونه ای حمله را موفقانه میداند در حالی که به گفته اسرائیل 99% از تیاره های بی سرنشین راکت های ایران رهگیری و منهدم شدند؟
جناب نعیمی صاحب، درود و حرمت خدمت خودت، مهمان برنامه، همکارای تکنیکی شما، ملت نجیب افغانستان. شما بین ابتدا اجازه بتین در قدیمی که شما گفتین اگر بحران در خاورمیانه یا منطقه رخ میده، عامل بحران خاموشی یا آواز بلند نکردن به موقع سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری است. هنگامی که اسرائیل به منافع ایران حمله میکنه، او زمان هم از نهادها و سازمان ملل خاموش میباشن، اما ایران وقتی که مطابق ماده 51 منشور ملل متحد به خاطر دفاع از حریم خودش آواز بلند میکنه یا اقدام میکنه، همه دنیا تکان میخوره، به شمول منشی سازمان ملل اینا آواز بلند میکنن. شما ببین، ایران حقش بود به خاطر دفاع از خود یک عمل را انجام بده. آنچه را که رسانه‌های اسرائیل اعلان کردن که همه راکت ها را ما دفع کردیم در هوا، هم یک کتمان حقیقت است. خب مو چتر دفاعی اسرائیل با واقعیت فعال بود، همه آنچنان که اونا ادعا میکنن او شکل هم نبود. در فضای مجازی ما دیدیم که راکت ها یا هم پهپادهای ایرانی به اهداف اسرائیل ثابت کرد. خب ایران توانایی ازیره داشت، هنگامی که یک کشور میخواهد که یک حمله مقابل کنه یا به خاطر دفاع از محریم خود یا تعرضی که بالای شد، او هم قوت های دفاعی خود میسنجه و ایرانی ها هم این سنجش را داشتن، هم از لحاظ نظامی، هم از لحاظ دیپلماتیک، هم از لحاظ استخباراتی. اونا سنجش خود داشتن، اقدام کردن. خب حملهشان، ببینین اینا ادعایی که ایران داره که حملهشان موفقانه بود با چند دلیل. اول احساس میشد که اسرائیل دوباره جواب بالمقابل بده به ایران، اما دیدیم که هم امریکا اعلان کرد که در مقابل در کنار اسرائیل نیست و تماما دنیا توصیه کرد بر اسرائیل که نباید از چنین یک حمله بالمقابل اینو انجام بده که باعث تنش شود. نشان میتهمی که یک گریز کردن اینا از حمله بالمقابل خودش موفقیت ایران ثابت میسازد که اقدام ایران اقدام جسورانه بود، اقدامی بود که حریفای ایران نتونستن که یا حراس کردن از حمله بالمقابل. و تهدیدهای که ایران داشت، این تهدیدها هم همش کارساز بود، دست حریفای ایران کوتاه ساخت که اینا نتونن جواب بالمقابل بدن.
تشکر میکنم. آقای جانباز، شما هم خوش آمدین. ایران با حمله تلافی جویانه پس از هدف قرار گرفتن قنسولگریش در سوریه خواسته به اسرائیل چی پیام بده؟
تشکر آقای نعیمی به شما و مهمانتان و به کسایی که ما را میشنوند در سراسر دنیا. ایران دقیقاً دو هدف دنبال میکنه به نظر ما. هدف اولش ای است که در درون کشور خود با گسستهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که مواجه هست، به یک ترتیب اما یک بینی خمیری درشتر را برای خود ترسیم بکنه و در مقابل مردم خود نشان بده که ما یک کسی هستم که بالاخره امو قسمی که بارها یا وعده کردن که ما جواب سرسخت میتیم و از ایگه پا بالاخره یک اقدام کردن و به یک ترتیب اونم میبینین که یک اکسالعمل نظامیه که موفقیتش هنوز معلوم نیست که تا کدام اندازه است، لیکن سر و صدای سیاسی و بهره‌برداری سیاسی زیاد است از اقدامی که یا کردن بدون شک. و دومی که شما میفهمین که ایران خود به یک ترتیب پوزیشن میکنه که یک قدرت منطقوی است، یک عالم گروه های عجیب و غریب نیابتی را در سراسر شرق میانه منتشر ساخته که معلوم است که از طرف اینمی ایران تجهیز، تمویل، تسلیح و انگیزه دهی میشن. به این ترتیب خواست که برای گروه ها هم نشان بده که من میتونم یک کار را انجام بدم. به ترتیب اینمی دو هدف هست، دو هدف اساسی هست و این چیز است که متاسفانه بر از او دایی که سیاستاً ایران رو دنبال میکنه که دایی بر حق مردم مظلوم و تحت اشغال فلسطین است، به او هیچ نوع کمک نمیکنه، بلکه ایران هرچی بیشتر دست صدد دسترسی و تحکیم بسیار مبهم موضع‌گیری های یا موازی سیاسی و جیوپولیتیکی خودش است که از ابزارهای مختلف کار میگیره و نتیجهش به گمان ما غیر از اینکه بعض بهره برداری سیاسی باشه، اینمی لحظه خود چیز بیشتر از دیده نمیشه. مثلا در مقابل از اینکه اگر بالفرض اسرائیل با یک اقدام متقابل و با یک شدت کامل متواصل شوه، معلوم نیست که این ماجرا با کجا کشانیده میشه و شما خود میفهمین که اسرائیل تنها نیست. اسرائیل حمایتگرای بالقوه و با ظرفیت کلان داره که مهمترین ایالات متحده امریکا است. به این ترتیب معلوم است که زور برابر نیست و ما حراس از این دارم که ایران میتونه بسیار به شدت صدمه ببینه، مخصوصا او تاسیسات استراتژیکی که ایران سر از او محاسبه میکنه، تاسیسات اتمیش، تاسیسات بسیار کلان زیربناییش، میتونه که بسیار صدمه ببینه، مخصوصا در روشنایی گسستای بسیار عمیق اتنیکی قومی و مذهبی که شما میبینید در ایالت سیستان، بلوچستان، در آذربایجان، ایران و در کل وضعیت اقتصادی ایران اطور نیست که ایرانی را پوزیشن میکنه. به این ترتیب همین دو هدف را که قبلا به شما اشاره کردم ایران میخواست میره دنبال بکنه و تا حد میره به دست آورده. از امو خاطرم میگن که ماجرا از طرف ما یا عملیات متقابل ما پس از این که واقعا اسرائیل یک عمل غیر مشروع را انجام داد و کنسولگری ایران در دمشق مورد حمله قرار داد، خودشان هم اعتراف میکنن که ماجرا از طرف ما ختم است.
تشکر میکنم. آقای شیرزای، حالا اگر بیم سر افغانستان که حکومت طالبان گفته ایران حق دفاع مشروع از خودش را داشته، با چی معنا که اگر جنگ فراگیرتر شود طالبان به ایران در حال حاضر چی کمک کرده خواهند توانست؟
نایمی سب اول خواهم موقف طالبا را در مسائل بین‌المللی باید طالبا خودشون بسنجن که ای که مشروعیت بین‌المللی ندارن و با جامعه جهانی اینا روابط ندارن، یا به شکل خب اگر روابط هم دارن با کشورها روابط های استخباراتی دارن، اینا اصلا اجازه ندارن و حق ندارن در مسائل بین‌المللی، چون عضو جامعه بین‌المللی نیستن، قوانین بین‌المللی نمیپذیرن، نباید ابراز نظر کنن. اما آنچه که پشت پرده یا زیر پرده اینا کارایی دارن، چند قبل ما و شما شاهد هستیم که ایران یا سپاه پاسداران اعلان کرد یا صحبتهایی داشتن در مورد طالبا و طالبان اینا محور مقاومت خود خواندن. در این زمان از آمدن طالبا و از قبل از طالبا و بخصوص از آمدن طالبا زمزمه ها و شواهدی است که ایران و سپاه پاسداران همی دفتر قندهار طالبا را حمایت میکنن، وزارت دفاعشان حمایت میکنن، یک دور ارتباط خوب دارن و اینا حساب میکنن سر طالبا که امکان داره حتی در موضوع انتحاری ها و مردم های فدایی که طالبا برشان میگن، اینی مردم ما را علیه اسرائیل و خلاف کسایی که علیه ایران هستن خلاف از نوع استعمال کنن. ایران یک اندازه سر طالبا حساب میکنه، اما به نظر من این حساب کردنشان بالای طالبا زمان خواهد ثابت کرد که طالبا خلاف ایران هم اقدام کنن، چون طالبا در یک برنامه استخباراتی قرار دادن، طالبا آمی یا پشتیبان اصلیشان امریکاست. اگر ایران فریب بخوره یا فریب خورده که همه قردی رو با اینا اعتماد کرده، روز ضربه محکم را شاید از طرف طالبا بخوره و طالبا هم تلاش میکنه در این راستا چون وظیفه داره از طرف استخبارات های بزرگ نزدیک بسازن، اما ضربه محکم را اگر ایران با طالبا اعتماد کنه ضربه محکم را از طالبا میخوره. اما در مسائل بین‌المللی فعلا با چنین وضعیتی که طالبا داره حتی اجازه ندارن، حق ندارن اینا که در مسائل بین‌المللی، چون پیشتر گفتم که اینا مشروعیت ندارن و نمیپذیرن، روابط بین المللی با کسا ندارن، روابط دیپلماتیک ندارن، نباید ابراز نظر کنن. اما چون اینا در بس یک وظیفه استخباراتی هستن، تلاش میکنن که از این بازی ها دور نمونن، چرا که در همین زمانی که تنش بین ایران و امریکا بود و امریکا خودش میفهمه، ایران هم میفهمه، قدرت ها دنیا میفهمه، مردم میفهمه، بالاخره اینمی امریکا، اینمی طالبان علی ایران، علی چین، علی آسیای میانه و روسیه استفاده میکنه، همی کمیال هر آن ظلم و ستمی که طالب داره، قدرت های بزرگ در رأس امریکا هنوز هم برای اینا حمایت میکنه، اینا را هنوز هم تمویل و تجهیز میکنه و برای اهداف بعدی که یکی از اهداف امریکا همی است که طالب یا نیروهای دیگه که همیال در کنار طالب ها در افغانستان فعال هستن، اینا ترنینگ میبینن، کار میکنن و زمینه ساز فعالیتشون خود اون پولای امریکایی میشه و این شکل علی منافع مخالف امریکا در منطقه بخصوص بالای ایران استعمال کنند. این فکر میکنم یک ترفند استخباراتی است که طالبا به این شکل میخواه که با این اعلامیه که وزارت خارجهشان داد نشان میده که در حمایت ایران هستن، اما عملا اگر روزش رسید یا طالبا ایران بالای طالبا اعتماد کنه، ضربه محکم را از طرف طالبا خواهد خوردن.
تشکر میکنم. آقای جانباز، آیا بحران دیگر پس از جنگ غزه در منطقه در راه هست و اگر هست تأثیرش بر افغانستان و امی وضعیت فعلی که دامه داره چی خواهد بود؟
خب بحران خواه آقای نیمی در این منطقه دوامدار است و ده هاست که این منطقه توأم است با بحران و این بحران از طرف یک هده از قدرت های دنیا مدیریت میشه. حالا هم که ما شما میبینیم که ایالات متحده پیوسته تاکید میکنه که نمیخواید داخل یک جنگ گرم شوه علیه ایران، البته این میتونه یک حرکت تکتیکی باشه از طرف اغواگر باشه از طرف ایالات متحده امریکا و اسرائیل و متحدینش که به ایران تو وانمود کنن که ما در فکر زدن شما نیستیم، سرکوبی شما نیستیم و از این گپ‌ها، در حالی که ما شما میفهمیم که اسرائیل نفس کشیده نمیتونه بدون ایالات متحده امریکا. شما تصور بکنین که یک هفته تمویل و تجهیز نشه اسرائیل در او جیوپولیتیکی که واقعی است از او چی جور میشه، از او چی میمانه باقی. بر ترتیب بحران در منطقه وجود داشته، بحران دوباره میخواین به ترتیب روی مدیریت عمومی داخل بسازن که چون این شارگ دنیا هست، شما میفهمین که اینجا منابع بسیار درشت و بسیار ضخیم و بسیار حجیم طبیعی از گاز و تیل گرفته تا به سایر منرال ها در ایج متمرکز است، در ایج مواصلات بسیار کلان است، از خلیج فارس گرفته تا بحیری سرخ و تا کانال سوئس و این کانال هایی است که شریان های اقتصادی پولی دنیا را تشکیل میده و قاره ها را به یک دیگه وصل میکنه، عبور و مرور در ایج اما حجمش مقدارش از میلیارد ها گذشته. به خاطر طبیعتاً که امریکا، اسرائیل و متحدینش نمیخواین که این وضعیت از مدیریت عمومیشان قسم میگه یا ده ها سال عادت کردن از او برایه، به خاطر از اینکه اگر از مدیریت برایه طبیعتاً که گرچه ایران متحدین بالقوه نداره مثل که اسرائیل، امریکا و انگلستان داره، معلوم است که نه روسیه نه چین مثلا در پالوی ایران به او ترتیبه که امریکا و انگلستان استاده میشن، بالقوه استاده میشن در سطح تکتیک، البته کمک های خود خواد کردن، حمایت های سیاسی و غیره را بدون شک انجام میتن، لیکن بالقوه کسی بخاطر ایران نمی جنگه علیه ایالات متحده امریکا یا
یعنی
حتی اسرائیل.
آقای جانباز، به این ترتیب خب امریکا و کشورهای غربی از متحدان کلیدی اسرائیل و شمار میرن و ایس و روسیه و چین هم با ایران رابطه نزدیک دارن. حالا فکر میکنین گسترش این بحران به نحو ابرقدرت ها را در برابر هم قرار خواهد داد یا ای که اونا پای خود را عقب خواهند کشید؟
خب ابرقدرت ها یک حکمت دارن، البته حکمت ما در اینجا در گیمه میگیرم که خودشان روی نمیکنن. درست شما میبینین در منازعه که در اوکراین، در شرق اوکراین است و شما میبینین پیشروی های فدراسیون روسیه را که عملا در اوج او قدرت هایی که در عقب اوکراین بودن و با تبل حمایت استراتژیک و دوامدار میکوبیدن، عملا اوکراین به اصطلاح ماجرایش ختم است و آل اروپا، ناتو و ایالات متحده امریکا سر از این فکر میکنن که از این ماجرا چه قسم براین. حتی حرف از تقسیم اوکراین امیال سر میز مذاکرات عقب پرده است که به زودی در سوئیس شما شاهد یک کنفرانس صلح خواهد بودین در این رابطه. برزرزی قدرت ها روی رویی مستقیم نمیکنن به خاطر از این که ایتباییشان میتونه باعث شود. شما میفهمین که کشورهای کلان کشورهای اتمی هستن و اما آخرین حرکتشان استعمال او سلاح خواهد بود که ای کاروان نمی کنن. هنوز متاسفانه در جغرافیه های مختلف از عظمی افغانستان عزیز و بدبخت ما گرفته تا شرق میانه، تا افریقا، تا تایوان و تا بسیار جای دیگه، هنوز هسته های و زمینه ها برای تقابل کشورهای ضعیف وجود داره و این می کشورها را چی مستقیم چی غیر مستقیم، چی از طریق گروه های نیابتی، چی از طریق سازمان های نیابتی، چی علیه یکی دیگه بزرد یکی دیگه تشویق و تحریک خواد کردن که یا در کلکل یکی دیگه زده برن قسمه که اونمی بینین که زده میرن. و هر ترتیب افغانستان در افغانستان متاسفانه که چانس را که گروه تا حاکم طالب داشت و شاید هنوز هم داشته باشه و کسانی که در بیرون از افغانستان هستند متاسفانه هر دو ناکام هستند، نتانستن که به یک اجماع منطقی افغانی وطنی تاریخی برسن و به یک نظر واحد به طرف افغانستان که وطن آبایی همشان است بنگرن و یک به طرف ایجاد یک حکومت مسئول و مشروع برن که نمیرن متاسفانه فعلا اونمو سرتنبگی همه جوانب ما شما میبینیم، این انعطاف پذیری نمیبینیم، بنان افغانستان یک وجود آسیب پذیر است از هر نظر. به این ترتیب وجود افغانستان ضعیف است، از ناهنجاری هایی که در اطراف ما صورت میگیرن مستقیما بالای دولت افغانستان، بالای مردم افغانستان تاثیر بسیار منفی میگذاره. ما پروای طالبان را ندارم، چرا که یک وسیله هستند در افغانستان که از طرف قطبای مختلف متاسفانه نه تنها یک قطب استعمال میشن به خاطر فواید خودشان، منافع خودشان، و طالب هم یک جسم نیست. طالب امروز 3-4 تقسیم شده و به 3-4 آجندال پیش میره.
تشکر میکنم از شما. خب آقای شیرزای، چون فرصت برنامه ما حدود 6 دقیقه مانده و به عنوان پرسش اخیر از شما میخوایم بپرسم که کی برای جلوگیری از رفتن منطقه در یک بحران تمام عیار نظامی چی کرده میتونه، اگر متحدان غربی اسرائیل هستن یا هم متحدان ایران در منطقه؟
ببینیم با در نظر داشت از این که در دنیا یک جنگ خود اوکراین است، موضوع افغانستان است، اونجا موضوع تایوان است، همین اقدام بلمه قابل که اسرائیل اجازه ندادن یا مشوره داد امریکا برش یا شرکای امریکا و شرکای اسرائیل که باید حمله بالمقابل نکنن، اینا ایراد دارن و اینا به تهدیدات ایران هم نادیده نمیگیرن، همون تهدیدی که ایران کرد عملا نشان داد و اینا یک ایراد میکنن، نمیخواین که اینا در چهار طرف یا در چندین جبهه درگیر باشن، تواناییش هم ندارن. موضوع انتخابات در امریکا است، فقط امریکا مشوره دهنده و تصمیم گیرنده از این است که آیا جنگ دیگه در خاورمیانه در بگیره یا نه. اما شرکای امریکا، شرکای اسرائیل منافع خود دمی دیدن که باید اسرائیل جواب بالمقابل نتفیلن، شاید دیگه خاموش شد و شاید از مدی روزر یک از رسانه ایرانی هم همی بحث داشتیم، مده اونجا هم گفتم که اسرائیل تلاش میکنه که یا امریکا تلاش خواهد کرد که این مسائل از روی دیپلم دیپلماتیک حل کنه، جنگ دیگیره اگر جلو میگیره امو خود شرکای امریکا و شرکای اسرائیل همی خاموشیشان و همی که گذر کردن یا گذشت کردن از حمله بالمقابل، این همی نشان میده که خود از اینا تصمیم گرفتن که جنگ دیگه نشود، تهدید ایران اینا نادیده نمیگیرن. بنان من متیقن هستم که جنگ از این بازیاتر نمیشه، همی تهدید ایران بر از اونا کفایت میکنه، اما سرفرازی ملت ایران دری بود که حکام ایرانی تصمیم به موقع گرفتن تهدید کردن ولو اگر کوچک هم بود، ولو اگر از این گفتم ایشه که 200 راکت و پهباد اینا برستادن به خاک اسرائیل، اگر فیصدی کمش هم کارساز بود امو فیصدی کمش به نفع ایران شد، امو سرفرازی ملت ایران و خوشنودی ملت ایران نشان داد، در این زمان طاقت ایران نشان داد در منطقه که امکانات داره تواناییش نشان داد. هی کاش که ملت افغانستان هم اگر اتفاق کنن ببینید در مقابل ابرقدرت ها یک ملتی که هزارها پرابلم داره تانست با کامیاب اینا بدر بین، اگر ملت افغانستان هم فردا یا هم روز تصمیم بگیرن که اتفاق کنن، یقین دارم که ابرقدرت ها که افغانستان حالی دست خود ساخته، افغانستان هم روز به تصمیم ملت افغانستان به تصمیم اتفاق افغانستان میتونه که زانو بزنه به ملت افغانستان هم چنانچه به ملت ایران نشان دادن که اینو زانو زدن دیگه.
تشکر. و آقای جانباز، با عنوان پرسش اخیر برنامه، در این مقطع چه راهکار و راه حل وجود داره که منطقه درگیر یک بحران تازه و بزرگتر نشود؟
خب من فکر میکنم که او مراکز و او قدرت هایی که رقیب اسرائیل هستن کوشش خواهد کردن که طوری که پیشتر هم خدمت شما عرض کردم ماجرا و معرکه از مدیریت خارج نشد. متاسفانه که قدرت های کلان مخصوصا ایالات متحده آمریکا و خود اسرائیل، انگلستان و بعضی کشورهای دیگه علاقمند نیستند که بحران در شرق میانه خاتمه پیدا بکنه. و یکی از مخلین یا مخربین ای امنیت اینمی ایران است. اینمی ایران با آجنداهای کاملا خصمانه خود علیه منطقه و مخصوصا بزرگ کشور خود ما و کشورهای مثل عراق و سایر کشورها یک عالم دردسرها را ایجاد کرده و هیچ پیشنهاد ملموس را که او بتانه بحران به یک ترتیب مخصوصا سرنوشت فلسطینی ها را به طور مشروعش در این رابطه اقدام کرده باشه و قسم یک نقشه را پیشنهاد بکنه با کمک سایر کشورها انجام نداده، چرا که خود از او درگیر یک افراط دینی بسیار منحط در داخل کشور خود است و آجندای صدور انقلابهای اسلامی را داره، آجندای همزیستی بین انسانها را در دنیا نداره، بلکه ما کل ما میفهمیم که آجندای یا ایدئولوژی حکومت ایران چی هست و لفاظی های ایرانی ها نباید کسی اغوا بکنه که یا کدام اقدام کردن. ایرانی ها هیچ هدف را به دست ناوردن، هیچ کار را نکردن که او در جیوستراتژی منطقه کدام تغییر را بیارن. ما از این هم میترسم که اینمی اقدامشان هم برایشان بسیار قیمت تمام شود، چرا که زور برابر نیست، ایران به او سطح نیست که اسرائیل چلنج بکنه، خودش را میفهمه. تا امروز ما شما میبینیم که غیر از این که تهدید میکنن که ما جواب سرسخت میدیم، آیا جواب سرسخت همی بود؟ همی بود جواب سرسخت؟ 97% تمام درون ها و تمام راکت هایی که فایر کردن در هوا قاپیده شد، خونسا شد، هیچ چیز ملموسی به دست ناوردن و این مصارف که یا کردن ایخو هم کم نیست. درست؟ در حالی که در بسیاری مناطق ایران این میال گرسنگی حاکم است، بیچارگی حاکم است، دربدری حاکم است و سال هاست که مردم ایران از حکومت خود شکایت دارند که با شکار و دخیل و زیدخل جنگ های بیشمار نیابتی در منطقه هستند. به او خاطر ایران باید متوجه زندگی مردم خودش شود، کوشش کنه که سر امو تحسیصات اتمی خود کار کنه که امو از دستش نره، سر بعض برنامه های زیربنایی کلانی که داره سر از او کار کنه و مخصوصا در قسمت صدور ایدئولوژی افراطی خود تجدید توجه بکنه، تجدید نظر بکنه، به نام انقلابات دینی و به نام انقلابات فرهنگی همسایه ها را آزار و اذیت و مداخله نکنه و در قسمت شکوفایی کشور خود، رفاه مردم خودش کار بکنه.
شکر.
شما میفهمین که اعتراضات اجتماعی در داخل ایران به حد زیاد از گسستای قومی در آذربایجان ایران، در خوزستان عرب، در سیستان بلوچستان که در وجه سونی ها هست. شما میبینین که اعتراضات روز به روز روزافزون است و گسستای اجتماعی عمیق شده میره. بهتر است که ایران متوجه این حالتهای خود باشه، نه ای که آجنده های را پیش ببره که جهان اسلام احساساتی بسازه، در حالی که هیچ نتیجه را ما نمیبینیم غیر از اینکه نمو بازی با احساسات مسلمان های دنیا است. این کار، همین اقدام ایران بر مردم غزه چی ارمغان داره؟ آقای نعیمی
تشکر میکنم. مهمانان عزیز، سپاسگزار از اشتراکتان در این برنامه. غوث جانباز، دیپلمات پیشین، آگاه مسائل سیاسی، و نثار احمد شیرزی، آگاه مسائل بین المللی، که ما را در این برنامه امراهی کردید. سپاس فراوان از هر یک شما هم شنونده های عزیز.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفته وکم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم،
اگرچه رحمت باران خداییست، با گلها نعمت از بمن جداییست. اگر باران اشک جاری باشد، زندگی به تو بر من بنواییست.